بسم الله الرحمن الرحیم. چون عید مرهونه تلق نیست و یکی از شرایط صحت بی تلق بودن عوضید است، اگر عید مرهونه به فروش رسید، سه قول درش بود: بسلان چنین بی و صحت این بی متوقفاً علال اجازه و صحت این بی بلا توقفاً لکن بی خیاری است. اون چه مختار مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه و عده از فقها رضوان الله علیه هم بود این بود که چنین بی باطل نیست، بلکه مستقل نیست و متوقف بر اجازه است. درباره اجازه مرتهن که کاشف است یا ناقل دو نظر بود و همون نظری که در باب بیع فضولی مطرح است تر شد. اینجا کاشف بودن تقویت شد و اقوای از نقل بود، بلکه اولای از مسئله بیع فضولی بود. عمده مسئله سقوط حق سقوط حق الرهان است. اونجا که اجازه میدهد یا رد میکند، حق خود را اعمال میکند و مشخص است. اما اونجا که حق الرهان ساقط میشود در اثر فکره با ادای دین یا با ابرای ذمه، اینجا آیا اون بیع قبلی که متوقف بر اجازه بود الان متوقف بر اجازه هست یا نه؟ چون حق الرهان ساقط شد، دیگر اجازه‌ای در کار نیست. آیا اون بی خود به خود مستقل می شود یا نه؟ شبهه‌ای که مرحوم علامه رضوان الله در قواعد مطرح کردن، اون شبهه رو مرحوم شیخ انصاری می پرورانن، بعد او رو نقد می کنن. الان بحث در این است که خلاصه آراء مرحوم شیخ حل بشه تا به اون دو مقام بعدی برسیم، یعنی نظر فقهای بعدی و مقطع سوم جمع‌بندی و داوری نهایی بین مرحوم شیخ و فقهای بعدی. اون چی که مرحوم علامه در قواعد مطرح کردن به عنوان احتمال این بود که بعد مرحوم شیخ و دیگران این رو تقویت می پروران، آن است که این بی اون وقتی که واقع شده است یه مشکل رو به همراه داشت، برای اینکه مبی تلق نبود، پس در ظرف وقوع بی یه نقصی در حریم بی را پیدا کرد و این است که مبی تلق نبود. با فکر حق الرهان ساقط می شود. وقتی حق الرهان ساقط شد، نه بایع می تواند این بیع غیر مستقل را مستقل کند، نه مرتهن می تواند این بیع غیر مستقل را مستقل کند. برای اینکه بایع که همان راهن بود بیع را انجام داد و این بیع غیر مستقل واقع شده است. مرتهن حقش ساقط شد، حق ندارد تا بتواند این بیع را مستقل کند. یا آسیبی به این بیع رسید در اثر اینکه مبیع تلق نبود و الان هیچ عاملی نیست که این آسیب را برطرف کند. این خلاصه نه. روی تحلیل معنای بیع گذشته از اینکه ما اگر به ادله شرعی مراجعه بکنیم، این بی همچنان متوقف هست، مستقل نیست. چرا؟ برای اینکه این بی وقتی واقع شد غیر مستقل واقع شد، متوقفاً علل اجازه واقع شد. الان که فکر رهن شد و حق الرهان ساقط شد، ما شک داریم که این بی مستقل شده است یا نه. اون عدم استقلالش رو استحساب میکنیم، اون توقف بر اجازه را استحساب میکنیم. چون این استصحاب جاری است، جایی برای رجوع به اوف بالعقود نیست. چرا؟ برای اینکه اوف بالعقود یه عام است که تخصیص خورده. معنای اوف بالعقود این نیست که اگر عقدی در عالم واقع شد بر شما واجب است که اون عقد را وفا کنید. که معنای اوف بالعقود نظیر اقیم الصلا این است که هر کسی نماز خودش بخونه، اون در عبادات، اینم هر کسی عقد خودش وفا کنه. یا زید اوف به عقدک، یا امر اوف به عقدک، هر کسی باید عقد خودش وفا کنه. این راه این که این بیع رو انجام داد، این بیع مستقل نیست، چون متوقف بر اجازه است. پس اوفو بالعقود نسبت به این بیع، نسبت به این بایه تخصیص خورده. وقتی نسبت به این بیع و نسبت به این بایه تخصیص خورده، الان شک داریم که با فکرن به سقوط حق الرهانه این اوفو شامل این بی می شود یا نه. اون حکم قبل از این شک را استصحاب میکنیم، میگیم قبل از اینکه ما شک داشته باشیم این بی متوقف علل اجازه بود، مستقل نبود، الان کماکان. پس تحلیل معنای بی ما را به توقف میرساند. یک، ارزیابی ادله شرعیه ما را به توقف میرساند. دو، پس اون احتمال مرحوم علامه در قواعد تقویت می شود. سه، نتیجهش اینه که این بی همچنان مشکل متوقف بر اجازه است. راه حل چیه؟ باید علاهده فکر کرد. بعد از تبیین این محتمل قواعد مرحوم علامه، دوباره برمیگردن به اینکه این بی همچنان مستقل است. چرا؟ برای اینکه فک رهن که مستلزم سقوط حق الرهانه است، این نه واجب تعبدی است، نه واجب توسلی قصدی است. این در معامله عوضه این سمن و مصبن یکی در این جهت فرق نمی کنن. این با تل بوش باشد. مقید بودن این مزاحم است. رفع قید و اثبات تلق نه نظیر عبادات قصد قربی است، نه نظیر بعضی از توسلیات قصد عنوان لازم است. در عبادت کسی قصد قربت نکند عبادت صحیح نیست. این یک. در مسئله ادای دین تا قصد عنوان نباشد این دین ادا نیست. نتیجه جواب سلام، یک کسی سلام کرده، آدم بخواد خودش بگه سلام علیکم به عنوان دعا یا به عنوان درود دیگه، این که جواب اون نشد، این بود قصد جواب داشته باشد. این واجب قصدی است. مثل کسی به کسی بدهکاره، باید پولی به او بدهد، حالا معلوم است این هدیه است، صله است، چیست، تا قصد عنوان دین نکند که ذمه‌اش تبرئه نمیشه که. پس بعضی از امورن که قصد قربت در اونها لازم است، مثل عبادات. بعضی امورن که نظیر عبادات قصد قربت لازم نیست، ولی قصد عنوان لازمه. این دو. رفع قید، اثبات تلقیت، نه از سنخ عبادات است که قصد قربت بخواد، نه از سنخ ادای دین است که قصد عنوان بخواد. این یه نقصی دارد. به هر سبب این نقص برطرف شد، برای سهد فروش کافی است. اگر مبی قبلا آلوده بود بعد باران او را پاکش کرد، دیگه حالا نجس نیست. قبلا اگر فروشش مشکل بود الان چه اشکالی داره؟ قبلا خمر بود بعد در اثر گذشت زمان شده سرکه، کسی رو سرکه نکرد ولی خود به خود شده سرکه، خب الان دیگه فروشش مانعی ندارد که. تبدل حالات تکوینی عین، یک، تغییر حالات اعتباری عین، دو، چه با قصد بشه چی بی قصد. نه قصد قربت در شرط است، نه قصد عنوان. این عین این قبلا این نقص داشت، حالا این نقص ندارد. قبلا بسته بود الان باز شد. کی رو بست ما چه میدونیم؟ کی رو باز کرد ما چه میدونیم؟ شریک از شرایط صحت بی آن است که این طرفین یعنی ثمر و مثمر آزاد باشه. الان این آزاده؟ مگر گفتن شرطش اینه که شما با قصد قربت آزادش کنی، یا شرطش اینه که به قصد عنوان آزادش کنی؟ مثل ادای دین است. این چنین نیست. گفتن یکی از شرایط صحت بی اینه که عوضین مثلا با طاهر باشه. بسیار خوب، این قبلا آلوده بود، قابل استفاده نبود و نمیشد این رو ثمن قرار داد یا مثمر. بعد بارون آمد پاکش کرد. نه قصد قربت شرط است، نه قصد عنوان شرط است. هذا فی ما یرجو للتکوین تو اعتبارات هم به شرعی زن. بنابراین اگر طبق عاملی از عوامل فک رهن شد و به تبع فک رهن این آزاد شد، الان این خرید فروشش جایزه. پس مشکل در این جهت نیست. از طرف مقتضی، مگر مقتضی کمبودی داشت؟ مگر این رفع مانع باید در حوزه مقتضی باشد؟ مقتضی در اقتضاش تامه. تا حال یه مانعی داشتیم، این مانع برطرف شد. در رفع این مانع هم که هیچ یکی از اون دو امر لازم نیست. مقتضی نصاب اقتضاش تام است اولا، رفع مانع نه قربی است نه قصدی، ثانیا مانع به ای سبب مرتفع بشود مقتضی اثر خاص خود دارد، ثالثا پس این بمیشه صحیح، یعنی بمیشه مستقل. قبلا که صحیح بود متوقف علی الاجازه و الان شده مستقل. هذا فی ما یرجع الی تحلیل معنای بی. اما در جریان حکومت استصحاب، بله ما این رو قبول داریم، تو بحث خیار قبر خواهد آمد به لطف الهی که این گونه از موارد جا مرجعشون استصحاب حکم خاص است، نه تمسک به عموم عام. این رو ما قبول داریم، لکن در صورتی که عموم این عموم ازمانی نباشه، ولی اینجا عموم ازمانی هست. عموم ازمانی که باشد مجالی برای استصحاب نیست. چرا؟ چون استصحاب اصل است و عموم ازمانی جزء شعاع اماره است، با بود اماره جایی برای اصل نیست. بیان ذلک اینه که شما آمدید گفتید در زمان اینکه رهن بود این ما بی متوقفاً علل اجازه واقع شده بود، مستقل نبود. چون در اون زمان مستقل نبود، از عموم اوفو بالعقود خارج شد. پس از عموم اوفو بالعقود به وسیله دلیل دیگری که میگوید حق الرهان مانع تلق بودن عین است خارج شد. الان که حق الرهان ساقط شد، شک میکنیم که آیا این بی همچنان متوقف است یا مستقل. شما گفتید ما استصحاب میکنیم توقفش را، جا برای تمسک عموم نیست. میگیم از کجا احراز کردید که عمومش عموم ازمانی نیست؟ این اوفو بالعقود معناش این است که هر کسی در هر عصر و مصری به عقد خودش وفا کند. این اوفو بالعقود معناش این است که فلیوف کل رجلن فی کل زمانن و فی کل مکانن به عقده. معنی اوفو بالعقود این نیست که یه عقدی که در عالم واقع شد شما وفا کنید که. معناش این است که هر کسی به عقد خودش باید وفا کنه. عقد خودش وفا کنه در یه مکان معین، نه جمیع الامکنه. در یه زمان معین، نه جمیع الازمنه. یه عقد خاص، نه جمیع العقود. زید اگر 10 معامله کرده در تمام زمانها، در تمام زمینها باید عقد خودش وفا کنه. این معنی وفا بالعقوده. یه روز وفا کنه، یه روز وفا نکنه، اون روزی که وفا نکرده معصیت کرده. در یه شهر وفا بکنه، در شهر دیگر وفا نکنه، اون شهری که وفا نکرده معصیت کرده. خب پس اوفو بالعقود هم عموم زمانی دارد، عموم زمینی دارد، عموم زبانی دارد. هر جا باشه اوفو بالعقود دیگه، وقتی عقد کردید وفا کنید دیگر. پس عموم زمانی داره. وقتی عموم زمانی داره، اون مدتی که فک ره نشده بود، یعنی اون دو روز اول مثلا، از تحت عموم اوهوب القد خارج شد، بله. اما وقتی این حق الرهانه ساقط شد در اثر ادای دین، این زمان بعدی که ما شک میکنیم آیا مستقل است یا متوقف بر اجازه، جا برای استصحاب نیست، چون استصحاب اصله عموم اوفو بالقود عموم زمانی دارد، همونطور که عموم فردی دارد، همونطور که عموم مکانی دارد. این زمان بعدی را، یعنی دو روز دیگر شامل شده. خب این اماره است، با بوده اماره که جا برای استصحاب نیست، مگر روز سوم و چهارم را نگرفته؟ مگر نگفته در هر زمانی یجب علیک الوفا بالعقد؟ اون دو روز اول که حق الرهانه ثابت بود، بله خرج به دلیل. اما در زمان شک شما باید اون چی که رافع شک است اصالت العموم است، نه استصحاب. شما این شک رو باید با اماره برطرف کنی، نه با اصل. وقتی با اوهو بلغو توسط کرده میشه مستقل. بنابراین این احتمالی که مرا یه وقت است که از اول این بی باطل است، نظیر بی ربوی، بله. اما این عقد است، صحتش رو امضا کرده، لزومش مشکل پیدا کرد، این رو عقد هست، صحیح هست و لازم الوفا نیست. فرمود به این که این عقد است، صحیح هست، روز اول لازم الوفا است، دوم واجب الوفا است، سوم لازم الوفا است، الی یوم القیامه اگر باشه لازم الوفا است. این دو روز اولش خرجه به دلیل، اون روز سوم چهارم چرا خرجه به دلیل؟ اگه کسی عقد کرده فرشی را خریده، فرشی را فروخته، این اوفو بالعقود میگوید به این که یا زید اوف به عقد که فی کل زمانن زمانن فی کل مکانن مکانن، این معنی اوفو بالعقوده. پس این عقد صحیح است اولا، در هر روزی هم وفای بو واجب است، ثانیا هر روزی که خلاف بکنه معصیت کرده ثالثا، این معنی اوفو بالعقود. روز اول و دوم که حق الرهانه مرتهن ثابت شده بود، خرج به دلیل، چون این عین مرهون است، هنوز فک رهن نشده بود، این عین در رهن مرتهن بود، این خرج به دلیل. پس اون چه که از عموم اوفو بالعقود خارج شد روز اول و دوم بود، روز سوم چرا خارج بشه؟ اگر اوفو بالعقود منحل است الی کل زمان زمانن، زمان سوم و چهارم رم اوفو میگیره، ما اگر روز اول و دوم در اثر داشتن حق الرهانه نتوانیم به او تمسک بکنیم، میگیم متوقف علی اجازه است، مستقل نیست. حالا که فک رهن شده، حق الرهانه را از بین رفته، چرا روز در سوم و چهارم به اوفو تمسک نکنیم؟ نه، الان دیگه حق اجازه ندارد. مستحضرید که اجازه در مسئله باب فکر، چه مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن مشکل اجازه و رد اینجا را با باب فضولی باید حل بکنیم، اما در فل جمله است نه بل جمله. در باب فضولی مالک باید اجازه بده تا عقد بشه عقدهو، بعد اوفو بالعقودی رو بگیره. اون بیگانه عقد کرده، زید بیگانه آمده فرش زید را فروخته، این زید مال باخته که مأمور به اوفو بالعقود نیست، اون عقد عقد زید نیست. اگر این مالک اجازه داد، اون عقد میشه عقد و زیدن. وقتی عقد و زیدن شد، وقت معنیش اینه که یا زید اوفه به عقدک، اجازه برای اون است که اون عقد فضولی را عقد زید بکند، این کار میکنه. اما در اینجا این عقد عقد راهن است، از همون اول عقد عقد راهن بود، برای اینکه اون مالک بود نسبت به عین، مالک بود نسبت به منفعت و به عین سیه، اوفو بالعقود شاملش میشه، از همون اول شامل شد. اما این مرتهن برای آن است که این ضعف ارتباط را بردارد، این خار راهی سر راه میخواد این خار راه را برداره، وگرنه این عقد مالک اون راهنه دیگه. اینکه با فضولی فرق جوهری داره. خب عقد که ما نگفتیم باطله، که پذیرفتیم که عقد صحیحه، منتها مستقل نیست. عقد صحیح است یعنی چی؟ یعنی این عقد عقد الراهن است. وقتی عقد الراهن شد، یجب على کل عاقد ان یوفی بعقده، پس اوفو بالعقود ایرون میگیره. منتها مشکلش در توقف و استقلال است. این یه خار راهی سر راه. اجازه مرتهن برای اینکه خار راه را برداره، اجازه در باب فضولی برای اینکه مسیر عقد رو صاف کنه. این عقد عقد را بایه نبود، بیگانه آمده مال مال باخته را فروخته. این الان آشناست، میگوید عجزتو و رضیتو، تا اون عقد واقع شده ای که به او هیچ ارتباط نداشت الان میشه عقدهو. وقتی عقدهو شد میگن فریوف کل رجل منکم به عقدهی. این اجازه این نقش داره که مسیر رو برمیگردونه، سرنوشت عقد تعیین میکنه. اما در مسئله مرتهن او سهمی ندارد. که بنابراین چون عموم اوفو بالعقود عموم ازمانی است، جایی برای شک نیست. شک با شک ابتدایی است. ما شک را با اوفو بالعقود بخوایم حل کنیم، باید با اوفو بالعقود حل کنیم که امار است، نه با استصحاب. اما گاهی گفته میشه به این که ما نمیتوانیم فتوا بدیم به صحت این گونه از معاملات یا به استقلال این گونه از معاملات، برای اینکه معاملی که راهن بتواند عین مرهون را بفروشه و روچنده است، آسیب‌های اقتصادی فراوانی است، آسیب‌های اجتماعی فراوانی است. اون مرتهن به حقش نمیرسه، برای اینکه دینش رو اگر راه نداد اون باید این در دسترسش باشه، بفروش مال خودش بگیره. اینا مسائلی است که مربوط به جریان شم اقتصادی افراد است که مواظب باشن ضرری نبینن، ضرری نرسانن و مانندان. این به حوزه شهر کار ندارد. خب وگرنه ما ناچاریم در باب بیع فضولی هم بگیم به اینکه معامله باطله. خب در باب بیع فضولی خسارت های فراوان است دیگر. تا انسان برود اینا که ثبت میکنن خسارت هایی وارد میشه، برگه میدن یا هزینه بنگاه رو میدن یا هزینه دفترخانه رو میدن، این اموال فضولی رو که جا به جا میکنن، خب هزینه های فراوانی داره، خسارت های فراوانی داره، دوندگی زیادی داره برای صاحب مال تا بتواند این مال رو از اون خریدار پنجم ششم پس بگیره و اونها کنه. ولی در همه موارد فتوا دادید بین که صحیح دیگه. منتها خود افراد باید نه مشکل برای خودشون ایجاد کنن، نه بیراهه برن، نه راه دیگران رو ببندن، وگرنه شرعاً صحیحه. اگر این راهن عین مرهون را بفروشه به خریداری، خریدار بفروشه به دومی و سومی تا به دهمی، در همه موارد خسارت‌های فراوانی اینها زدن، ولی معامله چرا شرعاً باطل باشه؟ چرا شرعاً متوقف باشه بر اجازه؟ این مرتهن هر جا عین خودش پیدا کرده میفروشه و حقش میگیره. خسارت ها رو اینا باید بدن، منتها اینا باید عاقل باشه، از راه صحیح درآمد کسب بکنن. خب اما دیگری آمده او رو به زحمت انداخته، خسارت رو دیگری باید بده. مرتهن که اقدام نکرده به این کار، که این فقیه فتوا میده، میگه به این که ازش سوال کردن که راهن میتونه بفروشه، میگه بله، چون مال خودشه دیگه. حالا فین قلت که به مرتهن آسیب میبینه، او رو نصیحتش میکنه، میگه از اخلاق این کار رو نکن، اگه او رو ضرر رسوندی، معصیت کردی، تکلیفا یک. اگر مسائل اقتصادی باشه خودت به زحمت و چاله میفتی، دو ازت میگیرن، این کار رو نکن. اما حالا کردی، با معامله باطل نیست، نظیر معاملات فضولی دیگه. و اگه آسیب برسونه چرا؟ اگه ضرر برسونه، آسیب برسونه کسی، خب بر اون دیگه ایذای مؤمنه دیگه، اون مطلب دیگه است. اون نسبت غیر مرتهن هم همینطوره. وگرنه صرف این که کسی عین مرهون رو بخواد بفروشه، این چیز نیست. خب مطلب دیگه این که این حق الرهانه که الان به صورت یک آسیب مطرح شد، درباره اجازه و رد در باب فضولی ملاحظه فرمودید که هر کدام از اینها مقدم شد جا برای دیگری نیست، گرچه در حد احتمال اونجا طرح کردن، ولی گفتن هر کدام سابق شد جا برای دیگری نیست. یعنی مالک اگر اجازه داد دیگه جا برای رد نیست، اگر رد کرد مجالی برای اجازه نیست. نظیر امضا و رد در حق الفسق، اینجا همون مسئله رو مطرح کردن با یه تأمل، گفتن اجازه در باب فضولی سهم تعیین کننده دارد، برای اینکه اجازه است که مسیر عقد رو برمیگردونه. این اجازه هم اون رضا انترازه نیست که در سوره نساء آمده الا ان تكون تجارتا انترازه، این سهم تعیین کننده در عقد دارد. این اجازه مالک مسیر عقد رو برمیگردونه، این عقد سرگردان رو میکنه عقدوهو. اما اجازه مرتهن هیچ نقشی از این جهت نداره، چون از این جهت هیچ نقشی نداره، لذا میتواند بعد از رد قبل از رد واقع بشه. یعنی اول اگر رد کرد بعد میتونه اجازه بده. چرا؟ برای اینکه این ردش معنیش اینه که همچنان حق من باقی است. چون معنای رد یه چیز جدیدی نیست، مرتهن اگر فهمید که عین مرهون را فروختن، این میگه من راضی نیستم. این که میگه من راضی نیستم این معامله رد کردم، یعنی حق الرهانه من همچنان باقی است. چون حق الرهانه من همچنان باقی است، بعدن اگر خواست اجازه بده اجازه بعد از رد او نافذه. این تخیل این که فرق باب حق الرهانه با باب فضولی در چیست، این مشخص بود، لکه این توهم ناتمام است و درست نیست. برای اینکه رد اعمال حق است، وقتی اعمال کرد حق را اون معامله را به هم زد، دیگه بعدن معامله نیست تا شما بگید اون معامله را اجازه بده. که چی مونده؟ این انشا به فتوای کسانی که میگوین متوقف بر اجازه مرتهن است در اثر رد مرتهن که صاحب حق است، این مضمون رفت دیگه. معاملهی که داره صحت تعهلیه باشد، این اهلیت رو داشته باشد که با امضا و اجازه بعدی تصحیح بشه، وجود ندارد. بنابراین اجازه بعد از رد هم اثر ندارد، چون که رد بعد از اجازه هم اثر ندارد. پس اگر مرتهن اجازه داد جایی برای رد نیست، و اگر رد کرد جایی هم برای اجازه بعدی نیست. بسیار خوب، قبلا اجازه نداده بود الان اجازه میده، نه اینکه قبلا رد کرده بود الان اجازه میده. بله اگه قبلا اجازه نداده بود الان میتونه اجازه بده، اما اگه قبلا رد کرد، رد اعمال حق است، مثل فسخه. در فسخ اونجا هم همینطوره دیگه، اونجا هم امر اعتباری است دیگه. در فسخ چگونه ذوالخیار اگه فسخ کرد گفت فسختو دیگه بعد نمیتونه بگه رضی تو عجزتو، امر اعتباری دیگه. کسی که به یده عقدت الاعتبار و العقد است، به هم زدی معامله رو دیگه، به هم زد معامله نمونه تو عالم اعتبار تا بعد تصحیح بشه. که یه وقت از عدم الاجازه است، عدم الاجازه عدم اعمال حق است. یه وقت نه رد است، رد اعمال حق است. چون اعمال حق است، حق معامله رو باطل کرده دیگه. اینا گوشی از فرمایشات مرحوم شیخ بود. حالا اگه فرمایشات مرحوم شیخ ادامه داشت که اونها رو ذکر بکنیم، نه که به نظرات فقهای بعدی رضوان الله علیه برسیم. والحمدلله.